از کنم عکس کرده بودیم که حتما همه جا نه مواردی خوب بله به هر حال اقتصاد بی تأثیر در تعلیم و تربیت در تربیت نیست در کنار مثلا 10 تا عامل دیگه که ما میگیم از جمله عامل وراثت و ژنتیک عامل محیط عامل غذا عامل فرهنگ عامل مذهب تاریخ حکومت و عوامل از این قبیل یکیش هم بس اقتصاده اقتصاد رو قبول داریم به من عامل مؤثر اما که علت تامه باشه خیر نه در افراد علت تامه هست نه در موضوعات علت تامه هست در برخی از افراد اثر منفی داره باز اون هم نه به شکل علت تامه بخشی از انحراف ها رو میشه به حساب اقتصاد گذاشت
بله همین که فرمودید در صدر اسلام ادعی اینگونه بودن و یاسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه این مقام را داشتن پس کلیت نداره بسیار ممنون هستیم از شما جناب استاد و متشکر که این برنامه هم تشریف آوردید و به سوالات شنوندگان عزیز در مباحث اعتقادی پاسخ فرمودید و ممنون هستیم از همه شنوندگان که تا پایان ما را همراهی کردن مجددن مبعث پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله را خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همه مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض می کنم انشاءالله که این ایام برای همه پر از خیر و برکت باشه و ممنون از این که تا پایان ما را همراهی کردید تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم خداوند یار و نگهدارتان
هلا پر نور از رخسار تا باز جهان سر تا به پا سر سبز و زیباز جمال احمد از انوار تابان چو یاقوتی میان گنج پیداست چو یاقوتی میان گنج پیداست محمد بر لبش از کار یکتا امین وحی در حال تماشاست که اقرأ بسم ربک یا حبیبی بخوان دستور خلاق تواناست که اقرأ بسم ربک یا حبیبی بخوان دستور خلاق تواناست
اقرأ بسم ربک الذی خلق
محمد یا محمد یا محمد محمد بر لبش از کار یکتا محمد بر لبش از کار یکتا امین وحی در حال تماشا
یا رسول الله
تو را این خلعت زیبا مبارک که حق گفته محمد قاصد ماست تو را این خلعت زیبا مبارک که حق گفته محمد قاصد ماست مبارک باد این روز خجسته به هر مؤمن که او اهل تملاست مبارک باد این روز خجسته به هر مؤمن که او اهل تملاست اهل تملاست
www.radiomare.ir دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی و جا بدان
روی موج مهربان
صدا فضیلت و فطرت
روایت کتاب بر اساس کتاب دختر شینا نوشته بهناز زرابی زاده
به نام خدای بزرگ دوستان عزیز سلام روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید در این برنامه گزیده ای از کتاب دختر شینا به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه در برنامه قبل شنیدید که صمد بعد از مجروحیت 20 روز در همدان موند بعد دوباره به جبهه رفت قدم خیر 22 ساله شده بود که فهمید دوباره باردار شده. مدتی بعد صمد به خونه برگشت و زن و بچه ها شدید که از ترس بمباران زیر پله ها پناه گرفتن. همون روز از خونه بیرون رفت و با چند کیسه سیمان و چند نبشی آهن برگشت و مشغول ساختن پناهگاه کوچکی گوشه حیاط شد. وقتی فهمید قدم خیر باردار شده چند روز موند و موقعی رفتن قول داد زود برگرده. و حالا ادامه روایت کتاب دختر شینا در قسمت 19. بیست روز از رفتن صمد گذشته بود. این بار به قولش عمل کرد و زود برگشت. از وقتی فهمیده بود قدم خیر باردار شده و قرار چهارمین بچهش به دنیا بیاد بیشتر از قبل محبت میکرد. هر جا میرفت مهدی رو با خودش میبرد و میگفت قدم جان میدونم مهدی بچه پر جنب و جوشیه و تو رو اذیت میکنه، با خودم میبرمش تا راحت تر باشی. یه روز طبق معمول مهدی رو بغل کرد و با خودش برد. تازه از خونه بیرون رفته بودن که صدای مهدی از تو کوچه بلند شد. قدم خیر با هول از خونه بیرون رفت، فکر کرد اتفاقی افتاده. مهدی بغل صمد بود و گریه میکرد. قدم خیر پرسید
چی شده صمد؟
ببین پسر چقدر بلا شده قدم، در داشبورد رو باز کرده میخواد کنسرو بخوره.
خب بده بهش، بچه هست دیگه.
من که حریفش نمیشم، بگی تو ساکتش کن.
کنسرو بهش بده ساکت میشه.
چی میگه قدم؟ اون کنسرو تو جبهه به من داده بودن تا بخورم و بجنگم، حالا که اومدم مرخصی خوردنش اشکال داره. قدم خیر مهدی رو بوسید و در حالی که سعی میکرد آرومش کنه گفت
چه حرفایی میزنی صمد، خیلی زندگی سخت گرفتی، اینطوری هم که تو میگی نیست، کنسرو سهم توه، چه اونجا چه اینجا.
صمد کنسرو دور از چشم مهدی تو صندوق عقب گذاشت و گفت چرا نماز شکدار بخونیم، الان میرم از بقالی سرکوچه براش میخرم. هوای آذر سرد بود. قدم خیر صبح زود از خواب بیدار شد. ماه آخر بارداریش بود. از پنجره به بیرون نگاه کرد. برف سنگینی باریده و همه جا رو سفید پوش کرده بود. بچه ها خواب بودن. قدم خیر بی سر صدا به سمت اتاق رفت. شالی بزرگ و پشمی برداشت و دور کمرش بست. روسری که صمد خریده بود پشت سرش گره زد. اوورکوتی پوشید و کلاهی رو سرش کشید تا قیافش از دور شبیه مردا بشه و کسی نفهمه که اون داره برف پارو میکنه. رفت تو حیاط. برف سنگین تر از اونی بود که فکر میکرد. نردبانو از گوشه حیاط برداشت و گذاشت لبه بام. دو تا آجرم پای نردبان گذاشت تا لیز نخوره. با یه دست پارو رو گرفت و با دست دیگه نردبانو. بعد پله ها رو یکی یکی بالا رفت و با خودش گفت
خدا کنه این نردبون لیز نخوره، وگرنه کار خودم و بچم ساخته است.
قدم خیر با ترس و لرز روی بام رسید. هنوز هیچ کس برای برف روبی نیومده بود. خوشحال شد و زیر لب گفت
خیلی خوب شد، اینطوری کسی از همسایه ها منو با این وضعیت نمیبینه.
پارو کردن برف براش سخت بود، اما هر طور بود باید کارو تمام میکرد. پارو رو از این سر بام هول میداد تا میرسید لبه بام و از اونجا برفا رو میریخت تو کوچه. گاهی میایستاد و دستاشو که یخ کرده بود جلو دهنش میگرفت و ها میکرد تا گرم بشه. بخار دهنش لوله لوله بالا میرفت. هر چند بدنش زیر اوورکوت گرم بود، صورت و نوک بینیش از سرما گزگز میکرد. لحظه ها میگذشت و نصف بام تمیز شده بود که یک دفعه کمر قدم خیر تیر کشید. نفهمید چطور پارو رو انداخت و از روی بام پایین اومد. بچه ها هنوز خواب بودن. قدم خیر تو اتاق رفت و با اوورکوت چپید زیر لحاف و با لرز گفت
خدایا خودت کمکم کن.
صبح زود بود و نمیدونست چی کار کنه. حس کرد بدنش بی‌حس شده. احساس خواب‌آلودگی میکرد. کمی که گذشت دیگه چیزی نفهمید. چشم که باز کرد صمد روبروش ایستاده بود. با سر و روی خاکی و موهای بلند و آشفته. صمد سلام کرد. قدم خیر نتونست جواب بده. نه اینکه نخواد، توان حرف زدن نداشت. صمد کنار قدم خیر نشست و گفت:
بازم دیر رسیدم قدم. چیزی شده؟ چرا جواب نمیدی؟
قدم خیر شوهرش رو میدید اما نمیتونه صرف بزنه. صمد زور زد به قدم خیر رو چند بار آروم به صورتش زد. بعد با فریاد گفت:
یا حضرت زهرا، قدم جان منم صمد، چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟
قدم خیر انگار که از خواب پریده باشه چند بار چشمشو باز و بسته کرد و کمربند گفت:
توی صمد اومدی؟
چی شده قدم جان؟ چرا اینطوری شدی؟ چرا یخ کردی؟
رفته بودم پشت بون برفا رو پارو کنم، نمیدونم چی شد که یهو کمرم درد گرفت. وقتی اومدم پایین فکر کنم بیهوش شدم. الان ساعت چنده؟
الان 10 صبح. چی کار کردی با خودت قدم؟ چیزی خوردی؟
نه نون نداریم صمد جان. میخواستم بعد از این که برفا رو پارو کردم برم بخرم که حالم بد شد.
الان میرم میخرم.
نه نمیخواد. بیا بشین پیشم، میترسم، حالم بد صمد. یه کاری بکن، اصلا برو همسایه بغلی گلگز خانم رو خبر کن. فکر کنم باید بریم دکتر.
صمد دست باچه شده بود، دور اتاق میچرخید و دعا میکرد:
یا حضرت زهرا به دادم برس و پیش خدا واسطه شو، من زنم از تو میخوام، یا امام حسین خودت کمک کن.
نه ترس صمد جان، طوری نیست. اگه میخواست بلایی سرم بیاد تا حالا اومده بود.
خدا نکنه.
چیزی نشده، حالا وقت دنیا اومدن بچه نیست.
خدا به من رحم کنه، خدا از سر تقصیراتم بگذره، تقصیر منه. چی به روز تو آوردم قدم؟
دوباره همون حس به سراغ قدم خیر رفت، بیهستی دست و پاها و بعدش هم خوابالودگی. صمد دست اونو گرفت و تکون داد: قدم
جان چشماتو باز کن، حرف بزن. منو کشتی قدم، چه بلایی سر خودت آوردی؟ دردت به جونم قدم، تو رو خدا چشماتو نبند.
شب بود که چهارمین بچه صمد و قدم خیر تو بیمارستان به دنیا آمد. دختر بود. فردای اون شب قدم خیر مرخص شد. صمد اسم نوزاد و سمیه گذاشت و گفت:
این یکی دیگه شبیه خودمه، خوشگل و با نمک.
چند روز بعد بستگان صمد و قدم خیر به همدان رفتن. شینا مدتی بود سکته کرده بود و نمیتونست خوب راه بره. نشسته بود کنار قدم خیر و مدام دست اونو میبوسید. خواهرای قدم خیر تو آشپزخونه مشغول غذا پختن بودن. قدم خیر تو خونه چشم میگردوند و دنبال صمد میگشت، اما خبری از اون نبود. قدم خیر خواهرش رو صدا کرد و گفت:
هوری جان، میشه برای من یه لیوان چای بیاری؟
وقتی هوری چای آورد، قدم خیر کنار گوشش گفت:
صمد نیست؟
هوری خندید و گفت:
نه، تو که خواب بودی خبر دادن خانم آقا ستار دردش گرفته، آقا صمد رفت به بردش بیمارستان. میدونی که آقا ستار جب هست.
شب که شد، صمد با جعبه شیرینی و چند کیلو انار برگشت و گفت: قدم جان، خدا به آقا ستارم یه سمیه داد. صمد چند تا انار رو دونه کرد و توی کاسه ای ریخت. بعد رفت و کنار قدم خیر نشست و گفت: الحمدلله این دفعه خوشقول بودم. البته دخترمون خوب بود، اگه فردا به دنیا میمد این دفعه بدقول میشدم. حالا بگیر این دونه انار رو بخور که برات خوبه. قدم خیر کاسه رو نگرفت. صمد گفت: چیه قدم؟ ناراحتی؟ بخور، برا تو دون کردم. قدم خیر کاسه رو گرفت و گفت:
به این زودی میخوای بری صمد؟
مجبورم قدم جان، تلفن زدن، باید برم.
نمیشه نری؟ بمون صمد، دلم میخواد این دفعه اقلن یه ماه پیشم باشی.
اوه، یه ماه؟
صمد جون من بمو،
قولت که یادت نرفته قدم جان. دفعه خب چی گفتی؟
نه یادم نرفته. باشه برو، من حرفی ندارم، اما اقلا این یه برو یه هفته بمون.
صمد رفت تو فکر. کمی که گذشت انگشتش رو لای کوکای لحاف انداخت و نخ اونو کشید و گفت نمیشه قدم، دوست دارم بمونم، اما نیروهامو چی کار کنم؟ مادرشون به امید من بچه هاشون رو فرستادن جبهه. انصاف نیست اونا رو همینطوری رها کنم و بیام اینجا بیکار بشینم.
بیکار نیستی صمد جان، پیش من و بچه هاتی بمون.
صمد سرش پایین انداخت و باز کوکای لحاف رو کشید. تلویزیون روشن بود و صحنه های جنگ رو نشون میداد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب دختر شینا، خدا نگهدار.
نسیم بهار اومد، ساقه ها جوونه زد، سرود شکوفه ها یا با سال احمده. نسیم
بهار موسم احساس و عشق و شیدائی، بهار فصل گل و سبزه است و زیبایی. امید هاتف غیبی به ما دهد مژده، بهار ما گل نرگس تویی و می آه
یا با سال احمده.
در نوروز 1400 و ایام نورانی شعبان، رادیو معارف تقدیم می کند
مسابقه رادیویی ولعکس
یا با سال احمدن.
برای ثبت نام و شرکت در مسابقه،
نام، نام خانوادگی و تحصیلات خود را
به سامانه پیامکی 30553 ارسال کنید.
مسابقه رادیویی ولعصر ایام نوروز،
ساعت 17:30
از رادیو معارف.
ولعصر
مسابقه با محوریت معارف مهدوی، کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف،
الله یا برهان، الله یا برهان.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، برنامه زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان می‌کنیم و در برنامه زلال تاریخ درباره تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلوات الله علیه و آله از نگاه شیعه مطالبی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستن که مباحث مربوط به سیره نبوی رو از ابتدا برای ما مطرح کردند تا امروز که رسیدیم به حوادث سال 6 هجری در خدمت ایشون هستیم برای ادامه بحث. آقای دکتر جباری سلام بر شما. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. آرزوی توفیقات الهی برای همه عزیزان و خداوند متعال رو شاکرم که این توفیق رو عطا کرد بتوانم در طی این برنامه ها در خدمت عزیزان باشم، با هم بتوانیم مروری داشته باشیم نسبت به تاریخ گوهربار رسول خدا صلی الله علیه و آله. انشاءالله که
انشاءالله
توانسته باشیم بخش اندکی از دینمون نسبت به اون حضرت ادا کنیم.
انشاءالله. از شما سپاسگزارم. یادآوری میکنم در مباحث برنامه که به سال ششم رسیده بودیم، با برخی از حوادث مهمی که در سال ششم هجری رخ داده آشنا شدیم. یکی از نکات مهم در این سال ماجرای صلح حدیبیه است که در برنامه های آینده بهش خواهیم پرداخت. اما حوادث دیگری قبل از صلح حدیبیه رخ داد، از جمله برخی سرایا و تحرکات نظامی که درباره این سرایا بحث کردیم و یکی دو مورد باقی مونده که در برنامه امروز اینها رو از زبان آقای دکتر جباری خواهیم شنید. با برنامه زلال تاریخ همراهی بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. آقای دکتر جباری در خدمت شما هستیم. در پایان برنامه گذشته اشاره فرمودید به اینکه اتفاقات دیگری، سریه‌های دیگری هم در سال ششم بعد از غزوه بن المصطلق رخ داده و یکی هم ماجرای استسقای رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، درخواست باران از خداوند کردن. این دو ماجرا رو بفهمید تا بعدم ببینیم به صلح حدیبیه در برنامه امروز میرسیم یا نه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید، از حوادث قبل از صلح حدیبیه برخی از سریه ها باقی مانده که به صورت گذرا به اونها اشاره میشه و همینطور گزارشی از نماز باران یا صلات استسقا که در مثال ششم انجام گرفته اشاره به اون انشاءالله در این برنامه خواهد شد. اما یکی از سریه های دیگری که در سال ششم و به نحوی اواخر سال ششم اتفاق افتاد بعد از غزوه بن المصطلق، که البته بعد از غزوه بن المصطلق سریه بود مربوط به امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در برنامه قبل اشاره کردم، حضرت اعزام شدند به منطقه فدک و گزارشش عرض شد. در ماه رمضان سال ششم سریه ای گزارش شده مربوط به زید بن حارثه که به منطقه در نواحی شمالی مدینه در مسیر شام اعزام شد. البته دلیل این اعزام هم تعدی بود که توسط یکی از قبائل اون منطقه نسبت به زید بن حارثه و یارانش انجام گرفت، یعنی قبیله بنی فزاره. گفته شده که زید بن حارثه با هدف تجارت و همراه تعدادی از اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مدینه خارج شد به سمت شام و در منطقه وادی القرا که خب از نواحی شمالی مدینه است در مسیر شام، قبیله در اونجا ساکن بودن به نام قبیله بنو فزاره که ریاست این قبیله رو زنی عهده‌دار بود به نام ام قرفه.
عجب.
و گفته شده که زن با نفوذی بود و خب سنی هم ازش گذشته بود. خیمه ای داشت، در اون خیمه 50 شمشیر آویزان شده بود که این شمشیرها مال کسان بود که وفادار نسبت به این زن بودن و به هر حال به نحوی از نزدیکان اون زن بودن و یک چنین وضعیتی این قبیله داشت و اینها حمله کردن به زید بن حارثه و یارانش و اون اموالی که همراه داشتن تصرف کردن و اینها رو هم اشارت مورد ضرب و شتم قرار دادن. حتی گفته شده که به گونه ای که تصور کردن که اینها دیگه جان دادن و مرده اند و اشارت که رها کردن در اون منطقه. بعد از مدت اینها خود رو به نحوی به مدینه رساندن و به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش این تعدی رو دادن. لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله با هدف تنبیه این قبیله و رفتاری که داشتن، زید رو مأمور کرد برای هر صورت که رفتن به سراغ این قبیله. گفته شده که زید بن حارثه به همراه تعدادی از اصحاب پیامبر اکرم حرکت کرد، یک بلد راهی رو در اختیار گرفتند و او در مسیر رفتن به برحال این کاروان راه رو گم کرد، منتها باز همین گویا به نفع زید و یارانش تمام شد، چرا که قبیله بنو فزاره با توجه به اینکه احتمال میدادن مورد تنبیه رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار بگیرند مترصد بودن، آماده بودن، کسی رو گماشته بودن روی کوه که نگاه بکند اگر گروه آمدن اونها خبر بدن، لذا اینکه اینها راه رو گم کردن از بیراه خود رو به نحوی رسوندن به سر وقت این قبیله و هر شاید که به یک بار حمله بردن به این قبیله و از جمله کسانی که اسیر شد در جریان این هجوم خود اون زن بود، ام قرفه بود و دخترش اسیر شد و برخی از دیگر کسانی که همراه با او بودند اسیر شدند و اینها به مدینه آورده شدند. البته در مسیر گفته شده که یکی از یاران زید ام قرفه رو کشت، اما دختر او به عنوان اسیر به مدینه آورده شد و اجمالاً یک چنین گزارشی رو در منابع نسبت به این سریه ذکر کرده اند. این اجمال کلی قضیه است که رسول خدا به هر حال برمیاد که پاسخ تعدی رو متقابلاً میدادند با قصد تنبیه قبائل این چنین که جز غارت و وحشیگری چیزی رو تجربه نکرده بودند در دوره جاهلیت و قاعدتاً بایستی که یک نظامی داده میشد به این فضا. اما نکاتی درباره این سریه هست که
در ادامه عرض خواهم کرد. بسیار خوب، یه فاصله میگیریم، برمیگردیم در خدمت شنوندگان گرامی خواهیم بود.
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد 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 محمد، نور تو در آیینه خلقت ازلی بود، نوری که در آن پرتم اسرار علی بود، نوری که در آن پرتو اسرار علی بود. محمد 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 محمد
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ادامه زلال تاریخ رو میشنوید شنوندگان گرامی. آیه دو تا جوابی درباره سریه زید بن حارثه صحبت میکردید که برای پاسخ دادن به تعدی قبیله بنی فزاره به اون منطقه رفتن و اسیر کردن، از جمله رئیس قبیله رو که زنی به نام ام قرفه بود. توضیح بیشتر رو بفرمایید.
دو سه نکته درباره این سریه عرض میکنم که از نکات قابل نقد درباره گزارش هایی که نسبت به این سریه در برخی از متون تاریخی دیده میشه. همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، بنای ما در این برنامه این هست که به هر حال روایات تاریخی رو با نگاه نقادانه پیش بریم و کلا در بررسی روایات تاریخ اسلام نمیتوانیم به هر نقلی که در متون تاریخی و متون تاریخی معروف گزارش شده اعتماد بکنیم با توجه به تحریفاتی که در تاریخ واقع شد. در این قضیه به نظر میرسه که نکات قابل نقدی وجود داره، از جمله این که در برخی از روایات برادران اهل سنت دیده میشه که امیر این سریه را ابوبکر معرفی کردند، مثلا در صحیح مسلم و برخی دیگر از منابع اهل سنت از یکی از اصحاب پیامبر اکرم به نام سلمت ابن اکوع نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ابوبکر رو فرستاد سر وقت قبیله بنو فزاره. و عجیبه که برخی از مرسلات که برادران اهل سنت، علمای اهل سنت تلاش کردن که توجیه داشته باشند که بگن بله این سریه دیگری بوده با بنی فزاره، اما در همین سریه‌ای که برای ابوبکر بر سر بنو فزاره ذکر میکنن باز نام ام قرفه رو میبینیم، اسارت ام قرفه رو میبینیم، امثال اینها. پس چطور